سلام شنوندگان عزیز، نور محمد خالزاده هستم با برنامه صدای هموطن. شماره نوبتی برنامه امون را مکمل به مسئله مهاجرت کاری تاجیکان به خارج به ویژه و روسیه اختصاص دادیم. مرحله جدید مهاجرت کاری تاجیکان اصلا بعد از کسب استقلال دولتی تاجیکستان آغاز شد و میتوان گفت که این مهاجرت تاریخی چندان طولانی ندارد. ولی اگر ما به همین چند سال گذشته مهاجرت نظر افکنیم، ویژگی های را در آن میبینیم. مثلا سالهای اولی مهاجرت را ما نمیتوانیم مهاجرتی برنامه ریزی شده بگوییم. در سالهای جنگ داخلی و بعد از آن اکثریت تنها به خاطر آن رو به مهاجرت کاری می آوردند که به استراحت پاره نان پیدا کنند. حتی نمی دانستند که به کجا می روند و سرنوشتشان تا به کجا خواهد رسید. حتی ما مثالهای را هم داریم که بعض جوانان بعد از رفتن به مهاجرت کاری همینطور بیدرک شدند و سرنوشتشان تا حال روشن نیست. به همین دلیل ما می توانیم بگیم که مرحله کنونی مهاجرت کاری تاجیکان مهاجرت متشکلانه است و یا با گذشت چند سال از روند کنونی مهاجرت، این مهاجرت از چه ویژگی های برخوردار است؟ برای گرفتن پاسخ به این سوال ها ما به استودیو استاد تورج عطابکی را دعوت کردیم از هلند، استادی دانشگاه هلند، و در خط تلفن از دوشنبه آقای کبیری را داریم، محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده پارلمان تاجیکستان، و از مسکو آقای محمد علی جلیلوف، مسئول بخش مهاجرت سفارت تاجیکستان در مسکو. آقای کبیری، میخواستیم صحبت را با شما آغاز کنیم چون شما یک دو هفته پیش از سفر کاری از روسیه برگشتید و با استفاده از فرصتی که اونجا داشتید به شهرهای گوناگون روسیه سفر کردید و با جمعیت‌های تاجیکان و با خود مهاجران ملاقات‌ها داشتید. ممکن است بگویید که در این سالهای اخیر در مرحله کنونی تغییراتی که در مهاجرت کاری تاجیکان به نظر شما به وجود آمده است چی هست؟
واقعا سفری که ما طول دو هفته در یکی از شهرهای روسیه داشتیم، برای ما امکان داد که تصورات درباره وضع ایشان، مشکلاتشان و اینچنین راهبردهای جدید در این سمت داشته باشیم. بنده بعد از بازگشت تصورات خود را به رهبریت مجلس نمایندگان به شکل خطی پیشنهاد کردم و امید دارم که آن به دست مقامات اجراییه بخصوص به رهبریت کشور خواهد رسید. در عموم میتوان وضع مهاجرت مهنتی را خیلی هم آرام قلمداد کرد، زیرا تمام مهاجرین نابسته از شهر و منطقه‌ای که هستند شکایت زیاد از وضع کاریشان ندارند، چون ایشان این راه را انتخاب کردند و در مهاجرت کاری یگانه حل مشکلات خود را میدانند. از طرف دیگر مهاجرت مهنتی ما که بر وقت‌تر از دیگر کشورهای همسایه شروع شد و تاجیکان یک امتیاز دارند، اگر این را امتیاز گفته هم شود، آن است که قبلا از همسایگان مثل برادران ازبک و قرغیز و قزاق به روسیه رفتند و تا حد تهجایی و خودمانی هم شدند. دیگر چندان به حکومت محلی، به حکومت روسیه و یا حکومت تاجیکستان چشم امید نمی‌بندند، انتظاری زیاد هم ندارند و تنها تکیه به نیروی خود، به توان خود و به اون شرایط کاری که در روسیه است به آن تکیه میکنند و این باعث گشت است که آنها علاقه جا و مکان و شرایط کاری خود را تا حد درست کردند. الان که بعضی شهروندان کشورهای همسایه مثل ازبکستان و قرغیزستان هنوز هم در حل مشکلات هستند و بیشتر تکیه به مقامات دولتی خود میکنند و امید هم از آنها دارند.
بله آقای کبیری، میخواستم همینجا یک چیز را بپرسم از شما که فکر میکنید پس با گذشت چند سال تغییرات در مهاجرت کاری تاجیکان به وجود آمده است در روسیه؟ یعنی خود جوش میرفتن مثلا سالهای بعد از جنگ یا در سالهای جنگ و سرنوشتشان روشن نبود، حالا چطور است به نظرتان؟ متشکل تر هستند و اونی که گفتید از ملتهای دیگر پیش گذشتند؟
هنوز هم این روند روند خودجوش است و هیچ تنظیم از جانب مقامات چی روسیه و چی تاجیکستان نشده است. فقط تاجیکستانیان خود توانستن در نتیجه این سالها حیات خود را و مشکلات خود را به یک تنظیم درآورند و این را باید پیش از همه از خود مهاجرین منتدار بود. برای مثال یک مهاجر خودش بلیتش را پیدا میکند، اون را میخرد و جای کار را در روسیه پیدا میکند، مشکلاتش را با مقامات حقوقی روسیه مثل میلیتیا و مقامات مهاجرت روسیه خودش حل میکند و باز بر میگردد زمستان به کشور برای گذراندن زمستان و مثل پرنده های موسمی از بهار باز میگردد به همون جای کاری که داره. در اینجا نقش دولت واقعا خیلی محدود است، کم است و و منم در صحبت دیگری گفته بودم که ما سیاست مداران تنها کار کرده میتوانیم، کمکی کرده میتوانیم به این مهاجرین، آن باید باشد که خلل نرسونیم تا اینکه زندگی خود را پیش برن و یک ریسک نان خود را پیدا کنند. حالا که ما با بلند برداشتن نرخ بلیت ها و ایجاد کردن چند مانع های صنعی در این روند مشکلی ایجاد میکنیم بجای آنکه این مشکلی آنها را حل کنیم. از این خاطر من فکر میکنم اون نظامی که در روند مهاجرت به وجود آمده است این یگان نتیجه سیاست های مشخص نیست، بلکه یک روند طبیعی هست که خود مهاجرین آن را به نظام آوردن.
تشکر. و همینطور میخواستیم از آقای جلیلوف بپرسیم که به نظر شما سالهای اخیر چی تغییرات به وجود آمده است، چون شما در سفارت تاجیکستان بخش مهاجرت را بر عهده دارید.
به نظر من که من سال 33 در اینجا هستم، با مهاجرین مستقیما کار میکنم، تغییرات های صفتی خیلی زیاد هستند، تغییرات های واقعا هم صفتی هستند، و از اینکه دولت دستی ندارد من مطلقا به این فکرش نمیتونم، زیرا دولت تاجیکستان میداند که حال مسئله مهاجرت مسئله بسیار مبرم مهم است، همیشه در پایه قانونگذاری و تنظیم در واقع این روند کوشش زیاد میکند، و سلسله سندها یا حجت های دولتی که در این بحث قبول شدن اگر ما هر که نام بریم خیلی زیاد هستند، و از این لحاظ دوری که در حدود ایجاد دولت مستقل اعتراف کردن تاجیکستان در بخش اول است، یعنی هم از لحاظ قانون درباره مهاجرت، برنامه‌های دورنمای مهاجرت تا سال 2010 و دیگر برنامه‌ای هستند که همش برای به تنظیم در حال مهاجرت تاجیکا روانه کرده شدند، و فکر می‌کنم همین منظور باعث صفتاً بهتر از مهاجرت تاجیکان در
بله آقای جلیلوف، ما میدانیم که در سالهای اخیر چی روسیه و چی تاجیکستان قانونهای مربوط به مهاجرت قبول کردند، ولی این نکته نیز روشن است که مهاجرین کاری ما در شهرهای مختلف فرجا پریشان هستند. آیا تطبیق این قانونها در شهرهای مختلف با گروههای مهاجر امکان دارد؟ البته می دانیم که جمعیت های تاجیکان نیز سازمان داده شد، البته این روشن نیستند که از جانب خود مهاجرین و یا در اینجا سفارت هم کمک کرد یا خیر.
قانون هایی که سال 2007 به حکومت در آمدن، قانون در باره شهروندان خارجی در فدرالیت روسیه و قانون در باره به رسمیت در آوردن مهاجرت شهروندان خارجی، این قانون ها سال 2007 به حکومت در آمدن و این قانون ها در تمام روسیه یکسان عمل میکنند، و فکر میکنم که مثلا الحال در بیشتر از 60 منطقه های سیاسی موجود میهتاجی کار میکنن، اونا هم در پای همین قانون زندگی میکنن کار میکنن، و واسه به شماره تاجیک ها واسه به درکی زندگیشون در هر منطقه شهروندان تاجیکستان پیوسته در صرف کردن تشکیلات های جمعیتی خود کارهای زیادی به تمام میرسن. الان با در تمام حدود دستی از 68 تشکیلات های سازمان های جمعیتی تاجیکان رو داریم که اونا بیوسته به خود مهاجران سر و کار دارند. اصلا اینا شهروندان روسیه هم باشن، بازم با شهروندان تاجیکستان، یعنی با موجود مهنتی که وقتا در منطقه روسیه کار میکنن با اونا کار میبرن. این معنی اون داره که سطح خودشناسی تاجیکان در روسیه تدریجا یک تمایل مثبت رو کسب کرده.
بله میدونید آقای جلیلوف، یک پدیده نو یا روند نو که اخیرا به مشاهده میرسد این است که تاجیکان به خاطر اینکه از امتیازهای بیشتری برخوردار باشند در روسیه مجبور هستند شهروندی روسیه را قبول کنند، و روند دیگری که ما مشاهده میکنیم و تحلیلگران هم همیشه تاکید میکنند بران این است که مهاجرین کاری پولهایی را که میگیرند اونا به وطنشان به تاجیکستان انتقال میدهند و برای آبادی تاجیکستان استفاده میکنند. مثلا اونها حالا در سالهای اخیر خانه میسازند، ماشین میگیرند، مثلا تویهای عروسی برپا میکنند. یعنی یک تغییراتی که در سالهای اول اصلا مشاهده نمیشد، سالهای اول فقط برای گذران زندگیشان اونها کار میکردند و ما آن را مشاهده میکنیم. و اینجا آقای عطابکی هم در استودیوی ما تشریف دارند و میدانیم که کشورهای دیگر هم از این راه گذشتند، مثلا ترکیه، مکزیکو، کشورهای دیگر از آسیا به اروپا، همینطور مهاجرت کاری در قرن گذشته خیلی افزایش یافته بود، و این گونه تجربه ها به کجا رسید آقای عطابکی در مهاجرت کاری به اروپا؟
تاریخ مهاجرت در اروپا در جهان تاریخ بسیار کهنیه، اما خلاصه بگم که بعد از جنگ دوم جهانی شمار مهاجرانی که از کشورهای آسیایی به اروپا و یا به امریکا آمدند افزایش چشمگیری داشت، و آلمان به خصوص پس از ویرانی که از جنگ نصیب شد، یکی از کشورهایی بود که بیشترین سهم مهاجران آسیایی، مهاجران خاورمیانه، آسیای نزدیک رو به خودش اختصاص داد. مشکلی که آلمان و یا کشورهای مهاجرخیز داشتند این گونه بود که چگونه این مهاجرت رو سازماندهی کنند، بسامان کنند و نتایج بسیار مطلوبی از این مهاجرت ها بگیرند. خب این کشورها دفترهایی درست کردند در ترکیه، در مراکش، در کشورهای دیگه و مهاجران
یعنی میامدن... کشورهایی که نیروی کاری یا مهاجرینی کاری صادر میکردند.
بله، این کشورها دفترهایی ایجاد کردند و مهاجران در اون کشورها ثبت نام میکردند و معایناتی رو، آزمایشهایی رو میگذروندند و میرفتند به کشوری که قرار بود در آنجا کار بکنند. عمده ترین کشورهایی که ما در اروپا داشتیم که مهاجر خیز بودند، یعنی کارگر مهاجر روانه اروپا می کردند، دو کشور ترکیه و مراکش بود. و از همون نخستین روزهایی که آلمان، هلند، فرانسه این کارگرها رو قبول کردند، سوال بزرگ این بود که ما چگونه به پدیده مهاجرت نگاه می کنیم؟ آیا گروه هایی که به این کشورها میان برای همیشه تیرک چادر خودشان را در این کشورها میکوبند و به کشور خودشون باز نمیگردند، یا اگر قراره که رابطه تنگاتنگی با کشور خودشون داشته باشند، در کدام حوزه ها ما باید اینها رو بررسی کنیم؟ دو حوزه مشخص اینجا در مد نظر بود. یکی این که کارگری که از این کشورها میامد باید پول و پیسه‌ای که از کار خودش داشت به کشور خودش میفرستاد، خانوادهش آنجا بود و باید از خانوادهش نگهداری میکرد. بنابراین ما باید این رو قانونمند میکردیم که دست کسانی که طمع داشتن بر این پولها بریده بشه، به شکل قانونمند این سرمایه ها که یک سرمایه بزرگی بود و بخشی از سرمایه ملی بود در کشور قرار بگیره و به کشور فرستاده بشه. این نخستین برنامه‌ای بود که در برابر این پروژه قرار داشت. نکته دوم و این بود که این کارگرانی که میان اینجا کار میکنند، هرچند که ممکنه بعد از مدتی پاسپورت آلمانی یا هلندی بگیرن، اما نگاهشون، فکرشون، ذهنشون، قلبشون در کشور خودشون مانده. چگونه میشود شرایطی رو آماده کرد که بعد از 20 سال، 30 سال، 15 سال اینها با سرمایه‌ای که اینجا اندوختن به کشورشان برگردن و در آبادانی کشور خودشون بکوشن؟ ما در حال حاضر در ترکیه یا در مراکش با چنین پدیده‌ای روبرو هستیم. یعنی مهاجرانی که 30 سال پیش، 20 سال پیش به آلمان و به هلند آمدن، در حال حاضر با سرمایه‌ای خیلی چشمگیر به کشور خودشون بار می‌گردن و در نظام اقتصادی کشور خودشون فعالانه دارن شرکت می‌کنن. و اینجا حکومت ترکیه، حکومت مراکش نقش بسیار چشمگیری دارن. شرایطی را آماده کردن که این سرمایه ها به کشور بیاد و در بخش های مشخص اقتصادی سرمایه گذاری بشه.
شنونده گرامی، شما صحبت میزی گیردی برنامه صدای هموطن رو در موضوع مهاجرت کوری تاجیکان به خارج به ویژه به روسیه میشنوید. در آن تورج عطابکی، استاد دانشگاه هلند، محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نماینده پارلمان و محمد علی جلیلوف، مسئول بخش مهاجرت سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت دارند.
آقای کبیری، چون شما عضو پارلمان تاجیکستان هم هستید، این مسئله را که آقای عطابکی اینجا یادآوری کردن برای تاجیکستان هم در آینده شاید به درد بخورد و حالا ببینید بهترین نیروهای کاری و جوانان از تاجیکستان بیرون رفتند و در خارج کار میکنند، دستان بهترین کاری در خارج هستند و اگر اونها مثلا شهروندی روسیه رو بگیرند و قانونهای تاجیکستان به این اگر توجه نکند، آنها فکر میکنند در آینده میتوانند بعدم سرمایه های خود را به تاجیکستان وارد کنند، در اونجا مثلا تجارت درست کنند، صاحبکاری درست کنند و برای رشد تاجیکستان زمینه فراهم آورند؟
من کاملا با گفته های استاد اتابکی و جلیل فرازی هستم با قسم اکثرشان، بخصوص به این مسئله شهروندی و کوچیدن نیروی انسانی تاجیکستان به روسیه. باید گفت که فرق ما از ترکیه در آن است که اگر چند میلیون ترک به اروپا بخصوص آلمان سفر کرد، این از مجموع کل ترک ها که بیشتر از اون سال ها 50 میلیون بودن چندان زیاد نبود، ولی در حال حاضر از نصف قوای کاری تاجیکستان در هجرت است که برای یک دولت مستقل، برای ساختن دولت ملی خیلی خطرناک است و امنیت ما را زیر سوال میبرد. از طرف دیگر بد نیست اگر تنها قوای کاری رود، ولی ما متاسفانه مغزها و نیروی ذهنی ملت را از دست داده استودیم. اگر فقط در این یک جنبه مثبت را ببینیم که بعد از 10 سالها آنها با یک ذخیره و سرمایه ذهنی، عقلی و مالی به کشور برمیگردن، این خوب است، ولی به کجا برمیگردن؟ اگر ترکیه یک قسمت خردی از هموطنان خود را به اروپا فرستاد بعد 10 سال آنها را گرفت، این بد نبود. ولی تاجیکستان چی را میفرستد امروز؟ امروز ذهنها را فرستاده است و در کشور من میترسم که بعد چند سال شاید که پیرمرد، پیرزن و خردسالان مونند اگر ما پیش روی این روند را با راه های گوناگون نگیریم. و خصوص من راضی هستم به فرموده های جناب جلیلوف، در خصوص آن که سندهای زیاده در سطح کشور و پارلمان های ما قبول شدند و سازنامه های با روسیه امضا شدند. بنده هم جزی از این روند هستم و در قبول کردن چند سند هم دست دارم. ولی سوال این است که تا کدام حد به یک شهروند عادی مشخص این سندها تاثیر رساندند؟ اون واقعی که ما در مسکو داشتیم، در شاهدی خودی آقای جلیل فهم که شرکت داشتن، مهاجرین چند سوال برداشتن که ما نه وکیل و نه مسئولون سفارت که اونجا حضور داشتن جواب مشخص نتونستیم بدیم. برای مثال چرا یک چیفته هواپیما بین دوشنبه و مسکو از همه گرانترین در پهنای سابق شوروی و حتی جهان است؟ ما نتونستیم به این سوال جواب گیم. و سوال دیگر که چرا این چیفته رو ما در فروشگاه ها مستقیما خریداری کردن نمیتوانیم، حتما باید یک میانه‌روی آذربایجانی یا کسی دیگر در بین ایستاده است که حداقل $200 بیشتر از نرخ چیفته خریداری میشود؟ کسی به این سوال جواب داده نتوانست. پس سوال با وجود میاد که این سندی که ما قبول میکنیم، امضا میکنیم، به حیات هر روزه یک شهروند چی تاثیر دارند؟ واقعا بعد از تغییراتی که در سطح سفارت شد، من این رو احساس میکنم که خیلی تغییرات جدی مثبت هست، ولی تا رسیدن به حیات روزمره یک شهروند، یک مهاجر وقت میخواهد و هنوز این نتیجه ها به شهروند نرسیدن. نماینده کنسولگری تاجیک در واخوری مسکو اظهار کرد که یک بنگاهی کنسولگری در بازار چرکی برپا کرده شده است، تأسیس داده شده است. واخوری ما در داخل بازار چرکی انجام میشود و اکثر شرکت کنندگان از مهاجرین داخل بازار چرکیز بودند و تنها اونجا از زبان مسئول کنسولگری فهمیدند که یک بنگاه کنسولگری سفارت در بازار چرکیز تأسیس داده شده است. ما ببینید وقتی که یک مهاجری در بازار چرکیز خبر ندارد که در بازارشان نماینده کنسولگری کشاده شده است، چگونه یک مهاجر در شهر سن پیتربورگ یا والگاگراد یا ایرکوتسک از این چاره‌بینی‌ها آگاه می‌شود؟ من فکر می‌کنم که رساندن اطلاعات و خبر در باره چاره‌های انجام شده بسیار مهم است.
بله آقای کبیری، می‌خواستم اینجا یک مسئله دیگر را مطرح کنم، چون ما درباره نسل کنونی مهاجرت صحبت می‌کنیم، چیزی دیگر را نباید از یاد ببریم که این نسل از خودش فرزندان میگذارد در روسیه، اونها روسی تحصیل میکنند و در یک محیط روسی تربیت میگیرند. فکر میکنید بعد از آقای اتابکی میخواستم بپرسم که آیا با نظرداشت تجربه‌ای که کشورهای آسیایی در اروپا داشتند، فرزندان اونها میتوانند به وطنشان برگردند و سرمایه گذاری کنند؟ من البته منظورم تاجیکانی که امروز در روسیه هستند، نسل آیندهشان.
من در قیاس با ترکیه بگم که ما در حال حاضر نسل دوم ترکان که در اروپا زندگی میکنند بسیار مایل هستند به کشورشون برن. اینها تحصیلات دانشگاهیشون رو در دانشگاه‌های آلمان، هلند، فرانسه تمام کردند، اما نگاهشون به کشور خودشون نیروی جوان فعالی هستند که در حال رفتن به ترکیه هستند، تلاش میکنن که اندوخته‌های فرهنگی خودشون رو، آموزشی خودشون رو در کشورهای خودشون سرمایه گذاری کنن. اما در اینجا اشاره‌ای بکنم که این زمینه پیوند گروه‌های مهاجر در اروپا و ترکیه یا مراکش رو در حقیقت نهادهای قانونگذاری این کشورها تنظیم کردن. یعنی شما نگاه بکنید به این 30 سال گذشته، دولت ترکیه و دولت مراکش سرمایه های بزرگی رو در این زمینه گذاشتن که پیوند گروه مهاجر با کشورشون حفظ بشه. کنسرت ها بود، بلیط های ارزان قیمت هواپیما بود که می آمدن می رفتن، شرایطی رو درست کردن که این پیوند ها از بین نره. شما می توانستید به عنوان یک کارگر مهاجر ترک یا مراکشی به پول آن زمان، اگر من به پول 10 سال 15 سال پیش می گفتم، می توانستید با 50 یورو از آلمان به مراکش یا از آلمان به ترکیه رفت و برگشت کنید. یعنی هواپیماهای سمالیوت های ارزان قیمت برای کارگران مهاجر تعیین میشد که این شرایط رفت و آمد رو فراهم کنه، این پیوندها از بین نره. یعنی اینها به عنوان گروه تک افتاده قومی خودشون را در کشورهای اروپایی نبینند، بلکه خودشون رو پاره‌ای از کشور خودشون، پاره‌ای از ترکیه، پاره‌ای از مراکش ببینند که حالا برای دوره‌ای آمدن آنجا. البته خب این رو نمیخوام اغراق برم بگم که همه اینها نگاهشون به کشور خودشون هست، نه، بسیاری از نسل دوم اینها در همون کشورهایی مثل آلمان، فرانسه میمانند و باز هم نمیگردند. اما در حال حاضر ما شاهد روندی هستیم که بسیاری از نسل دوم این گروه ها دارن به کشور خودشون باز میگردن.
آقای کبیری، چون در پارلمان هستید شما، آیا با قانون چنین کارها رو میتوان تنظیم کرد که رفت و آمد مهاجرینی کاری به وطنشان بهتر و ساده تر شود؟
من اشکار باید بگیم که در این مرحله که ما قرار داریم، پارلمان کنونی این قدرت رو ندارد که سند قانونی رو قبول کند و اون رأی بیاره در پارلمان که مثلا رفت و آمد مهاجرین به روسیه با نرخ ارزان‌تر انجام شود. ما حتی امکان نداریم که رئیس شرکت هواپیمایی تاجیکستان رو دعوت کنیم که برای چی بلیت در بین مسکو و دوشنبه با اون حد گران هست که با این مبلغ می تواند یک نفر از مسکو امریکا رفت و برگشت بلیت بگیرد یا به هر جای دیگر دنیا. از لحاظ نظریوی تئوریتیک این کار امکان دارد که یک پارلمان می تواند قانون را قبول کند یا قرار را قبول کند و مسئولین دولتی از اون جمله شرکت دولتی را وظیفه دار کند که این کار انجام دهد. ولی از لحاظ عملی فکر نمی‌کنم که در حال حاضر پارلمان ما این آمادگی را داشته باشد. حتی اگر بنده هم همچون وکیل این را پیشنهاد کنم، فکر نمی‌کنم که آن به نتیجه برسد. ولی با نظر داشتم که می‌بینم که این مسئله خیلی داغ هست و باید حتما در پارلمان مطرح شود. شاید که در مرحله نزدیک بنده چون یک پیشنهاد را به طور خطی به مجلس نمایندگان ارائه کنم.
بله، اگر با نظر داشتی این که اینها به تاجیکستان پول می آرند و مالیات می دهند و از سوی دیگر خودشان رانی تامین می کنند، آنگونه که گفتیم خانه ها بنیاد می کنند برای خودشان، معرکه های خود را، توی های خود را برگزار می کنند، حتی ماشین ها می خرند، یعنی سطح زندگی در تاجیکستان را بالا می برند، آیا ارزشی آن را ندارد که پارلمان تاجیکستان در رابطه با همین قانون به تصویب رساند؟
ببینید، نه تنها ارزش قبول یک قانون را دارد، بلکه من فکر میکنم که مسئولین دولتی تاجیکستان، چی از پارلمان چی از وزارت ها، باید هر یک مهاجر را در فرودگاه با گلدسته گسیل کنند و با گلدسته پیشواز بگیرند. یعنی خیلی مهاجرین تبدیل شدند به یک عنصر نگهداری دولت ما، چی از لحاظ اقتصادی چی از لحاظ امنیتی. شما تصور کنید اگر این مردم به مهاجرت نروند، واقعا یک وضعیت بحرانی اجتماعی به وجود میآید و هر یک مهاجر با آنکه خانواده خود را با مبلغ تامین میکند، یک خیشه را در دیوار امنیتی و دیوار استقراری کشور میگذارد. ما باید حداقل به قدر آنها از این لحاظ برسیم.
تشکر. و چون فرصت برنامه ما به نهایت خود نزدیک می شود، بار دیگر به شنوندگان گرامی یادآوری می کنم که در صحبت میزی گردی برنامه صدای هموطن رادیوی آزادی راجع به مهاجرت کاری تاجیکان به خارج و ویژه به روسیه، تورج اتابکی استاد یکی از دانشگاه های هلند، محی‌الدین کبیری نماینده پارلمان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و محمد علی جلیلوف مسئول بخش مهاجرت سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت داشتند. با
امیدی روز و روزگاری خوش به یکایکی یک شما، من نور محمدی خالزاده گرداننده این صحبت میزیگرد با شما خداحافظی میکنم. خوش باشید.
مادر ما غریبیم و تو چشم برای مایی، دور از بری توی چی لاج خواستی لایی، اندر غم و حسرت همه دم دست با دعایی، اندر غم و حسرت همه دم دست غریب موچه، ستاره زری و ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، اندر غمی ما جگر کبابا یا چای، ای یا چم خور غمی بهوده ای ما، غریب بچگان بینم از آره یا چای، غریب بچگان بینم از آره یا چای، ستاره زری ما ضرور ما چای، دخترات قریب ما غریب ما چای، ستاره زری و ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، ماتی منم تن خوشوره یا چه، ستاره زری ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، ستاره زری و ما ضرور موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، دخترات قریب ما غریب موچه، زبو بی
سری ما ضروره موچه دخترات قری ما غریب موچه ستاره سری و ما ضروره